بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وطيب المخالقة. صحبت در یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و با تقوا بود که عبارت است از حسن معاشرت. چند مطلب گفتیم که در این رابطه قابل توضیحه. یکی معیار حسن معاشرت که دیروز مطرح کردیم، دوم قلمرو حسن معاشرت. انسان با چه کسانی شایسته است که خوش برخورد باشه، خوب معاشرت کنه؟ بر اساس اونچه از روایات اهل بیت استفاده میشه، مسلمان موظف است با همه مردم خوب برخورد کند، استثناء ندارد. روایات خیلی جالبی هست در این زمینه که شایسته است همه مورد توجه قرار بدن. روایت از امام صادق علیه السلام است، می فرماید ابذل لصدیقک نصحک. این به ترتیب کسانی که با انسان ارتباط دارن، در روایاتی که می خونم حسن معاشرت با اونها بیان شده که حسن معاشرت، خدمتتون عرض کنم که مراتب داره به صورت مشکک، ولیکن اصل خوشبرخوردی حالا که در این روایات میخونیم برای همه مردمه. ترتبش به این شکله، به چند جور نقل شده در روایات که همه درسته. میفرماید اگر کسی با تو صداقت داره، دوست هست، خیرخواهی کن. این خوشبرخوردی این است که خیرخواهی کنی. ولی معارفک معونتک. اگه کسی با تو خب یه قدم پایین تره، آشنا هستش، علاوه بر یعنی بر با کسی که آشناست و صدیق نیست، یعنی پایین تر هست ارتباطش با تو، با او، ارتباط تو با او، اینجا کمکش بکن. اگه مشکلی در زندگی داره کمک بکن. ولی کافت ناس بشرک، ولی با همه مردم خوشرو باش. یعنی چهره‌ای که با برخورد میکنه با مردم، با همه مردم خوب خوش چهره باش در برخورد با مردم. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام این ترتب اینجوری آمده: ابذل لاخیک دم کم ماری. اون که به مرحله اخوت رسیده، دوستی تو یعنی برادر تو هست، دم و مالت رو با برای برادرت اگر نیاز شد مال بده، حتی اگر نیاز شد برای دفاع او خونت هم بدی، این جا داره. ولی عدوک عدلک و انصاف. با دشمن چی؟ اونم عادلانه، ظلم نکن بهش. این خوش برخوردی اینه. و انصاف داشته باش با دشمن. اینجور نیستش که اگه انسان با کسی مخالف بود، اسلام اجازه میده هر چی دربارش بگه هر گونه با او برخورد بکنه، که متاسفانه ما این مشکل رو در جامعه خودمون احساس میکنیم که عدل و انصاف خیلی کمه. ولی لعامته بشری، ولی با همه مردم چی و خوشباز میگه، فرماید با همه مردم خوشرو باش. یه روایت خیلی جالبتر هستش، یعنی به شکل دیگری این مسئله در اون مطرح شده که خیلی قابل توجهه. این روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید صانع المنافق به لسانک. با منافق زبون بازی کن، چرب زبانی کن. کسی که میده درو هست، تو هم باش درو برخورد کن. اینجور نیست که حالا بخوای اون به تو درو داره میدین، اون داره کلک به تو میزنه، تو بخوای واقعا صادقانه با او رفتار. نه، اون کلک میزنه تو هم چهرت چی سانع به لسان با زبانه، نه اینکه حالا اذیتش کن، ظلم کن، بی‌انصافی کن، نه، با زبون بازی کن با او. از بله و اخلص ودک، ولی کن مودتت رو خالص کن برای مؤمن. اگر کسی مؤمن هست خالصانه دوستش داشته باشه. بعد میفرد به این جالسه که یهودیون فاحسن ما، حتی یهودی دیگه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، میگه حتی اگه یهودی با تو مجالست کرد، هم نشین شد، همراه شد، چیکار کن؟ اینجا خوب با آرش برخورد با او برخورد خوبی باشه. صلوات خدا بفرمایید. خب بحث ما در این بود، مسئله مهمی هست که اگر کسی تفرید کرده و حج نرفته، همه امکانات برای او فراهم بود برای حج رفتن، پول داشت، راه باز بود، مشکلی وجود نداشت، مریض نبود، ولی نرفت، اینجا می‌فرماید حج بر او مستقر میشه. وقتی حج بر او مستقر شد یعنی مثل دین میشه به گردنش. حالا یا خودش باید بره به هر شکلی که امکان داره، ولو اینکه حرجی باشه، زحمت باشه، یا اگر نمیتونه، البته حرج استثنا میشه، ولو اینکه زحمت داشته باشه متسکعاً بره، با زحمت بره. ولی اگه نمیتونه بره، مثلا حرجی هستش براش، یا اینکه اصلا قادر نیست به رفتن، اینجا باز نائب بگیره. بله، حتی اگر نائب نگرفت و مرد، حالا این بحثش بعدن میاد، ولی چون ضمن بحث اینم این نکته هم توی مسئله امام نفرموده این مطلب رو، ولی ما اینو اضافه میکنیم برای اینکه ضمن بحث اشاره به این خواهد شد. حالا اگر کسی حج بر حجش رو انجام نداد، مرد، حج مستقر، پول داشت و امکان داشت حج بره و مرد، اینجا از اصل ترکه باید چیکار کنن؟ باید برای چه کسی بفرستن؟ یه حج بخرن براشون، حتی اینجوری. خب حالا این چه دلیلی داره؟ فعلا بحث دومو بحث نمی کنیم، بحث اول چه دلیلی دارد که اگر کسی حج نرفت حج بر او مستقر می شود و اگر نتوانست بعد از استقرار برود می تواند نائب بگیره. کسی پیر هست دیگه نمی تونه حج بره، اینجا می تونه نائب بگیره. مریض هست، مریضی است که دیگه خوب شدنی نیست، اینجا نائب باید بگیره. این چه دلیلی داریم؟ چهار دلیل برای این فتوا ذکر شده. خوب دقت کنید، چون ما در این جلسه دلائل رو بیان میکنیم، اگر فرصت شد نقدش هم بیان میکنیم، و اگه فرصت نشد در جلسه بعد نقد این دلایل رو بیان میکنیم و بعد به جنبندی میرسیم. اولین دلیل ادعای اجماعه، مثل شهید ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، اینها ادعای اجماع کردن بر این که اگر کسی توانست حج برو، حج نرفت، حج بر او مستقر میشه و اگر نتونست بعد از استقرار بره میتونه نائب بگیره. خب این یه دلیل. دلیل دوم روایاتی که بخشی از این روایات رو جلسه قبل خوندیم و ادامش رو در این جلسه ملاحظه می فرمایید. تا روایت چهارم باب 24 رو دیروز خوندیم ظاهرن. روایت پنجم میشه 14251، صفحه 64 جلد 11 وسائل. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن ایساس سقطان جلیل، عن حسین ابن سعید، این هم همینطور، عن فضالت ابن ایوب، این هم همینطور، و علا قول اصحاب از اصحاب اجماس، عن القاسم ابن برید، این هم امامی یونسقه، عن محمد ابن مسلم که علاوه بر این از اصحاب اجماع هم هست. روایت سند صحیحه. ان ابی جعفر علیه السلام کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلا اراد الحج. دقت کنید، اگر مردی تصمیم بگیرد حج انجام بدهد، فعرض له مرضون، مریض شد، او خالته سقمون، یا سقمی با او آمیخت، فلم یستطع الخروج. حالا فرق مرض با سقم چیه؟ لابد سقم یه خورده بالاتر از مرض باشه، بالاخره دوتاش مریضیه، ممکنه در شدت و ضعف فرق کنه. فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعث مکانه، تجهیز کند، امکانات بده به شخص دیگری از مال خودش، بعد بفرسته او رو جای خودش بفرسته حج. خب این دلالت این روایت چجوره؟ که چی؟ خب بلدیه، ما میگفتیم که استقرار مریض شده دیگه، مریض که باز این مطلقه، هم مستقر رو میگیره هم غیر مستقر رو میگیره، ظاهرش روایت اینه دیگه، یعنی خودش نمیتونه بره. بلدی اگه خودش میتونه بره یا خودش باز بره. فرم یستته یعنی
قبلا در گردنش مستقر شده، حالا
عرض کردیم شو فرمودن دیگه، دوتاشو میگیره دیگه، هم مستقر رو میگیره هم غیر مستقر رو میگیره، هر دوتاشو میگیره.
شاید اصلا ظهور داشته باشه در
این که مستقر نبوده
اصلا. بله، هراد الحش، یعنی همون سال خواسته راوی و فیلتر شده.
بله، نه خب ممکنه اونم بگیره اونم بگیره دیگه، هر دوتاشو میگیره. کسی مستقر شد حالا اراد الحج، مش میگیره دوتاشو، مشکل نداره.
اگه بخواست راه بیفته فرمون مریض شده، ما مقرره بود
اینجا دیگه استطاعتش از بین میره، ولی روایت دلالت داره. حالا اونجا هست یه دلیل دیگه داریم، یه چیزی هست، روایت مشکلی نداره.
اراد الحج بعد یک بار مریض
میگه. بله روایت میگه همون، میگه اگه ابتدا هم باشه، میگه روایت میگه این، حالا چی بگیم، حالا بعدش همین بحث میشه دیگه، همین میشه روایت اینه. ولی اشکالای دیگه ای داره که حالا انشالله به ذهن شما نرسید، انشالله از در جلسه بعد این رو اشکالات دیگه ای که به این روایت شده، به دلالت این روایت شده، اصل سندش خوبه، حالا به ذهن آقایون نرسید. روایت بعدی اونم صحیح است، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره، که از اصحاب اجماع هم هست، عن عبدالله ابن سنان عن علی عبدالله، اونم ثقتون جدید خدمتتون عرض کنم، عن علی عبدالله از امام صادق است، عند امیر المؤمنین علیه السلام امر شیخا کبیرا لم یحج قطعه، قطعه اصلا حج انجام نداره، و لم یطق الحج لکبره، ان یجهز رجلا یحج عن، اصلا حج نکرده، طاقت حج هم نداره به خاطر پیری، یجهز رجلا یک کسی دیگه رو تجهیز کنه و بفرسته به جای خودش، نائب بفرسته. این دلالتش چطوره؟ این قاعدتا باز دلالتش خوب باشه دیگه، بر حج مستقر خیلی روشن نیست، ولی ظاهرش حج مستقر، چون نمیگی که لم یحج قط و لم یطق الحج، یعنی تا حالا حج نرفته، ظاهرش اینه که میتونیم استظهار کنیم که یعنی حج مستقر شده بر او، از اینجوری ممکنه استفاده بشه. حالا اینم بازی جواب میده مرحوم نراقی که بعدن عرض میکنیم. بله استطاعت مستقر، اگه قبلا مستطیع بوده و نرفته بهش مستقر شده دیگه، مستقر شده حالا دیگه نمیتونه بره. بله الان حرج نمیتونه بره، نائب باس بگیره، میگه باس به همین جهت الان نمیتونه بره، باس نائب بگیره. روایت بعدی، این روایت موثقه است، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان حسین ابن سعید، دو تا واقفی تو این سند این روایت هست، یکی علی ابن ابی حمزه که از سران واقفه هست، یکم قاسم بن محمد، ولی چیزی که هست گفته می شود علی بن محمد ابی حمزه ازش روایت اخذ شده، از در زمانی که هنوز قبل از واقعه، ولی یه اشکال دیگه ممکنه اینجا در سند مطرح بشه، چون راوی هم قاسم بن محمد خودش واقفی هست، اینجا ممکنه بگیم که این بعد از وقتش هم ممکنه ازش نقل کرده باشه، که این مشکل پیدا میکنه این روایت. ان رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض او امر یعذره الله، مسلمانی هستش که مریض هست یا معذور هست بره حج، فقال ان یحج من ماله ضرورتا لا مال له، این دیگه هیچ قیدی هم نداره، مسلمانی هستش میخواست و حج هم اراده هم نداره، حال بینه و بین الحج مریضه یا امر یعذره الله، این هر دوتاشو میگیره، اگه مستقرم باشه بگیره، مستقرم نباشه میگیره، علیه ان یحج من ماله ضرورتا لا مال له، اینم یه روایت. روایت هشتم، بله دیگه، یوهج جمع من مالهی سرورتن، سروره این کسی که هدف اولشه و پولم نداره، یه فقیره مال نداره. ان عدت هشتم، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان جعفر ابن محمد اشعری که ثقتان علی تحقیق، عبدالله ابن میمون هم ثقه است، ان قدا، ان ابی جعفر، این روایت صحیح است. ان ابیه علیه السلام ان علی قال لرجل كبير لم يحج قط ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك، اگه میخوای همچی کاری بکن. صاحب وسائل میفرماید که عقول مطابق مبنای خودش و یاتی ما يدل على ذلك و قوله علیه السلام ان شئت لا يدل على نفی الوجوب، این که میگه انشعته دراد نمی کنه نفی وجوب، لحتمال عدم اراده مفهوم شد، ممکنه امام مفهوم شرط رو اراده نکرده باشه، این یه احتمال ایشون احتمال داده، و احتمال ان یراد انشعته ان تأتی بالحج الواجب و غیر ذلک، اگه میخوای و غیر ذلک یعنی غیر این احتمالات، اگه میخوای حج واجب انجام بدی، اگه میخوای از تکلیفت انجام بدی اینجوری کن، که حالا خیلی هم ظاهرش که خلاف ظاهر است. حالا به هر حال از مجموع این روایات آمدن استدلال کردن تا ببینیم که نقد روایات، فقه الحدیث روایات رو در ادامه بحث خواهیم گفت. از این دست روایات استفاده کردن که اگر کسی در از مجموع این روایات، اگر کسی حج بر او حج نرفت و حج بر او مستقر شد، نائب میتواند بگیرد یا باید نائب بی واجب است نائب بگیرد. دسته دوم از روایات، دلیل سوم بر این که حج مستقر باید چیکار کنه؟ نائب بگیره. باب 25 بعد از همین باب، ادامه همین صفحه 666 میشه. باب من اوصا به حجۃ الاسلام وجب اخراجها من الاصل، یه مطلب اینه که اگه که وصیت کرده باشه باید از اصل مالش خارج بشه، به حج اگه حجت الاسلام رو وصیت کرده باشه. فین کان علیه دینون و قصرت ترک قسمت علیه ما بالحصه است، اگه کم اومد باز سهم بندی کنن بقیه شو. و این اوصا به غیر حجت الاسلام کانت من از سرس، اگه غیر حجت الاسلام حج مستحبی بود از سرس باشه. و این اوصا ان یحج عنه رجل معین تعین امکن، این تو این باب هست. حالا چه جوری دلیلش عرض خواهیم کرد. بله، حالا روایت چه جوری دلالت این روایت رو باز بحث کنیم. روایت اول صحیح هست، محمد بن حسن به اسم موسی بن قاسم نقل میکنه که این ثقه است، امامی ثقه است، از صفوان که قبلا گفتیم این از اون مشایخ ثلاثه است، ان معاویه عمار هم که از بزرگانه. روایت صحیح است. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل مات فاوصا ان یحج عن، وصیت کرده حج انجام بده. قال ان کان سرورتا فمن جمیع المال، اگه سروره است یعنی مال حجش حج اوله، حجۃ الاسلام سروره است، یعنی که مرده سروره است، یعنی حج نرفته هنوز، اینجا من جمیع المال. و این کار تطبعاً فمن سلسه، اگه تطبع از سلسش بود. روایت دوم، این هم صحیح است، ابن ابی عمر ان حلبی عبید الله حلبی است، همشون خوبن. ان ابی عبدالله علیه السلام مثل زاری، همین روایت کرده میگه فین چه زاد فیه فین اوسا ان یحج عنه رجلون فل یحج حاضر رجل. این حالا خیلی مضمون رو فرق نمی کنه، اگه گفته فلان شخص خاص رو بفرست، همون شخص خاص که تو عنوانم آمده بود، اگه گفته بود فلان آقا بره، فلان خانوم عوض من بره، باز همون بره. سروره این اولی حجشه تو حالا. بله بله، نه دیگه همون واجبه بره، همون واجبه بره. اگه به کسی خواستی هست، اگه قبول نکرده اون یه چیز دیگه میشه، یا همین قبول نکرد اون دیگه قبول نکرده. بله دیگه سر نه اینجا فا این کار مرده سروره هست، یعنی حج بهش واجب شده و رفته، یعنی اولین حجش بود، حج جت الاسلامش بشه. حدیث سوم اینم صحیح هست، همین سند همین سند قبلیه. یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. اینم خیلی خوب دلالت داره دیگه، حجۃ الاسلام از همه مال، اگه کسی حجۃ الاسلام بدهکار باشه از جمیع مال برطرف میشه. حالا این روایت تا اینجاش یه خورده استدلال بهش مشکل بود، این یکی خیلی روشنه که میخوایم به این یکی استدلال کنیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی معاویه، سند خیلی خوب عالیه. عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل توفی و اوصا ان یحج عن، وصیت کرده مثل همونه. قال ان کان سرورتن فمن جمیع المال، اگه حج اولش بوده از جمیع المال. انه به منزله دین، این به منزله این حجی که به گردنش هست به منزله دینه، دین الواجب. و این کان قد حج فمن ثلثه، اگه حجش انجام داده میشه حج مستحبی است، از ثلثش بدن. و من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، اینو ببینید، ولم یترک الا قدر نفقه، کسی که مرده دیگه وصیت هم نکرده، اینجا به بحث وصیت هم نیست. من مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یترک الا قدر نفقه الحموله، فقط به اندازه اون مرکبش که مرکبی که میخوان بدن بیشتر اون نداره. ولهو ورثتون فهم احق به ما ترک و انشاءو اکلو و انشاءو حجو، یعنی پول حج هم اندازه پول حج نذاشته، مرده و پول حج هم تو ترکش نیست. مثلا فرض کن 10 میلیون حج میشه، این 2 میلیون کل ما ترکش 2 میلیون، نه این 2 میلیون دیگه چون حج نمیشه کرد بین تبرکه تحصیل میکنه، حج هم به گردنش میمونه، همونجا خودش باز جواب خدا رو بده که چرا حجش انجام نده. نه دیگه، آره دیگه، این معناش اینه که مستقر بوده، ولم یه حج حجت الاسلام دیگه، میگه من مات ولم یه حج حجت الاسلام، یعنی حج مستقر. حالا اون وقت میقاتی رو بعدن بحث میکنه، حالا میگویم حالا اون بحث جداست، اون بحث جداست، چجوری حج نیابی چجوری هست اونو بحث میکنه. خدمتتون عرض کنم از این روایت یه نکته تو این روایت هست که میشه بهش استدلال کرد برای مانحنفی. میفرماد انه به منزلت، از این تعلیل استفاده کنه، یعنی حجی که، یعنی اگر کسی حجی داره و به گردنش مونده مونده، این میشه دین، میشه دین، باز از اصل ترکه باشه. از تعلیل استفاده کنیم اینجا چیه؟ حالا که دین شد، اگه شما بدهکاری، خب وقتی زنده هستی باز چیکار کنی؟ خودت بدی دیگه، اگه زنده هستی باز خودت بدی، اگر زنده نیستی خب بعد از تو میدن، فرق نمی کنه. اینجا میگیم اگر حج به منزله دین باشه از این تعلیل استفاده کنیم، چون حج به منزله دین هست در حال حیات هم بر خودش واجبه که نائب بگیره، در حال ممات بر چی؟ بر ورثه واجبه که نائب بگیره، از این تعلیلش استفاده کنه. بله روایت بعدی، روایت بعدیش دیگه تعلیل نداره مثل همون قبلی هاست. روایت بعدی هم همین جور تعلیل نداره. خب اون روایتی که خیلی روشن میشه به استدلال کرد چیه؟ اینه. از روایت دیگه یه خورده مشکل تره، ولیکن به هر حال از اونا میشه اینو در آورد که بالاخره وقتی که مرده این به گردنش هست معلوم میشه بهش مستقر شده که واسه از اصل چیز بدن دیگه. پس اگر مستقر شده در حال حیات هم باید چیکار کرد؟ در حال حیات هم باید نائب بگیره. ولی از این روایت اخیری که خوندم این خیلی روشن‌تر، از تعلیلش روشن‌تر استفاده میشه.
در حال حیاتش
نائب بگیره که روایت این چیز نداره. نه، از تعلیل ما استفاده میکنیم. اونی که اون روایت قبلی خب ولی یکی خب میدونم خب اون یکی این یکی دست دسته قبل روایت هم داشتیم، فلیو جهز رجلا هم داشتیم. میگیم از این روایت هم از تعلیل این روایت وقتی گفتیم دینه از تعلیل میخواییم استفاده کنیم اینجوری دیگه. حالا اجازه بدید با نقد این روایت هم این دسته روایت هم نقد شده، تو نقدش معلوم میشه این سه تا دلیل. پس یکی اجماع شد، یکی روایت دسته اول، یکی روایت دسته دوم. یه دلیل دیگه این دیگه ما تو روایت تو سخنان فقهای شیعه ندیدیم، این دلیل سومی که الان عرض میکنم، ولی در از سنی ها نقل شده، از اهل سنت این دلیل چهارم نقل شده. اونا که به روایت ما استناد نمی کنن، اونا استنادشون اینه. دلیل دیگری که میشه برای اینجا آورد، یعنی آوردن، خدمت رو عرض کنم که خود آیه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینا گفتن لله علی الناس یعنی دین. خود این لله علی الناس یعنی به گردن مردم هست که حج انجام بدن. پس اگر کسی به گردنش بود و حالا نمیتونه انجام بده، این دینه، باز به کسی دیگر پول بده و کسی دیگر بره این دین رو ادا کنه. اگرم مرد ورثش باز بدن. اینا میخوام بگن از ولله علی الناس حج البیت استفاده می شود که چی؟ استفاده می شود که حج دین است و حج وقتی دین شد در حال حیات خود انسان باز بده، در حال ممات هم ورثش باز بده. این استدلال درسته یا نه؟
ها
خب نه میخوام بگیم اصلا یقین نه دیگه اصلا میخوام برای استقرار و استدلال کنیم این آیه مستطیع شد. حالا مستطیع شده و استقرار پیدا کرده از کجا؟ همین دلیلش میخوام بگیم چه؟ بله بحث ما ادعای ما اینه. ببینید اون چهار تا اگه روشن بود که دیگه بحث نمی کردیم. همون دیگه نه بر خودش واجب بود، اما حالا نائب هم واجب است، ولی واجب بود خودش بره، اما واجب است نائب بگیره از کجا؟ خب
پس بر خودش
بود، ولی که واجب است نائب بگیره چی؟ نکرده خب میدونم خب نمیتونه بره از کجا؟ بحث سره هم کجاشه؟ بحث سره همین دلیلشه. بعد دلیلشه بعضی از آقایون اومدن گفت مثل مستند نواقی، حالا عرض میکنه مستند نواقی هیچ دلیل نداریم برای این که حج نائب بگیره، هیچ دلیل نداریم.
حالا
نه نه میگن دلیلی نداریم که نائب زنده نائب بگیره، وقتی مرد یه چیز دیگه میشه، ولی زنده میتواند نائب بگیره دلیل نداره. خب همون دیگه اونا دلیلمون، حال دلیلمونه، حال ایشون جواب بده، ایشون باز جواب بده، جوابم میده. حالا اجازه بدید عرض کنم این روایت، این استدلال این آیه چند تا اشکال شده، سه تا اشکال شده به استدلال این آیه. استدلال اول، اشکال اول این است که این از کجا حکم وضعی ازش استفاده میشه؟ آیه میگه لله علی الناس حج البیت، یعنی بر خود انسان واجب حج. اگر یه چیزی بر خود انسان واجب شد، این که حکم وضعی است و مثل فرض کن که دین مثل بدهکاری هستش، باید این بدهکاریشو میتونه توسط کسی دیگه بده، این حکم وضعی از کجا استفاده میشه؟ دلالت بر حکم وضعی نداره. بله دلالت میکنه لله علی الناس، دلالت میکنه بر این که واجب. اما بر فرض بگیم حکم وضعی، اشکال دوم، بر فرض بگیم حکم وضعی استفاده میشود، این که میتواند استنابه بکنه از کجا؟ اونم دلیل میخواد. فرض کنید میگیم که بعد حکم وضعی استفاده میشه، به گردنش مونده، خب این دندش در به جواب هم بده و روز قیامت هم میگن یه موقع مرگ هم میگن ما یهودی هم و نصرانی هم، ولی که از کجا استنابه واجبه؟ یه دلیل دیگه میخواد. آقای
دیگه کبرای درست کردن که این علم ناس یعنی دین، این وقتی
خب میدونم
ما این کبرا رو نمیتذیریم.
خب بله
اگه
ما میگن بخوان بگن ببینید دین است، یعنی دین نیست که خودت واسه انجام بدی دین. خب بله اولا ما میگیم و حکم وضعی استفاده نمیشه، بر فرض حکم وضعی استفاده میشه، حکم وضعی هم باز خودش بده، از کجا استنابه؟ دلیل بر استنابه چیه؟ سوم این است که حالا استطاعت، این سومیش روشن‌تره، استطاعت که حالا میگه من استطاعه، میخواید بگید که من استطاعه اعم از مباشری و تسبیبیه؟ چی میخواید بگید؟ این که میگید که استناب لله علی الناس حجه، میخواید بگید اینجوری مستدین اهل سنت اینجوری میخواید استدلال کنن دیگه، میخوان بگن لله علی الناس، آیا اینجوری میخوان بگن؟ میخوان بگن هم لله علی الناس هم حج مباشری رو میگیره هم حج تسبیبی رو میگیره. خب این که واضح البطلانه، یعنی هر کس میتواند خودش بره حج، میتواند که نائب بفرسته، اینجوری نیست، هیچ کی قبول نداره که اگه کسی مستطیع هستش و میتونه بره خودش واسه بره، این که واضح البطلانه که بگیم من استطاع اعم از تسبیبی و چیه مباشریست، این واضح البطلانه. اگر بخواید بگید ترتب آیه دلالت میکند بر این که خودش بره حج، نهایت اینجور میشه دیگه، اگر نتوانست چیکار کنه؟ نائب بفرسته. خب میگه خودش بره حج، از این آیه استفاده میشه، نائبش از کجا استفاده میشه؟ اول دعواست دیگه، این که میگه ترتب از کجای آیه در میاد. بالاخره از آیه نمیتوانیم استدلال روشنی برای این مطلب این استدلال کرد، شاید هم به همین دلیل فقهای شیعه، ما ندیدیم کسی به این آیه استدلال کنه، شاید هم کرده باشه ولی ما ندیدیم. ولی یه چیز انصاف مطلب اینه که یه با توجه به روایت دسته دومی که ما ذکر کردیم یه اشعاری میتونیم بگیم، نمیتونیم استناد کنیم ها از آیه، همونطور که به همین دلیل همین اشکالهایی به خاطر همین اشکالهایی کردیم استناد به آیه نمیتونیم بکنیم، ولی که ممکنه امام با مثل مطالبی که امام میگه از قرآن استفاده میکنه، ما نمیتونیم استفاده کنیم ولی امام از آیه در میاره، اینجا امام معصوم میتونه ممکنه یک نوع استشعاری هست، اشاره هستش، اشاره هست میگه دین هست، چون بعد میگه امام میفرمه انه به منزلت دین، چطور امام میگه انه به منزلت دین؟ اگر از آیه استفاده کنه که بهتره، که به هر حال این که منزله دین هست و دین هم اگه انسان خودش میتونه بده در حال حیات باز بده، اگه نمیتونه به وسیله میتونه بده، تصمیمی میتونه بده باز بده، اگه نوردن اگه ندادم باز ورثش بدم. اگر به منظرت دین این تعلیل رو قبول کردیم که قابل قبول هم هست، اینجا یک نوع در آیه میتوانیم بگیم یه نوع چی هست؟ یه نوع اشاره هستش به همون چیزی که در روایات آمده، یا در روایات اشاره هست به همون چیزی که از آیه میشه استفاده، ولی استدلال انصاف مطلب اینه که استدلال به آیه نمیشه کرد، مگر اینکه با اون روایات بخوایم مکملش تکمیلش کنیم که ما میشه یه دلیل دیگه. خب پس چهار تا دلیل خدمتتون عرض کردیم که اینجا آوردن بر این که این فقها بر این که اگر کسی حجی انجام داد و تفرید کرد، انجام نداد و تفرید کرد در انجامش، حالا پیر شده نمیتواند بره یا مریض مرضی داره که دیگه نمیتواند لا علاج هست، اینجا واسه نائب بگیره. مرحوم نراقی در کتاب مستند خدمتتون عرض کنم که همه این دلیل ها رو نقد کرده، به استثنای دلیل آخر که از اهل سنت گفتن که تو فرمایشات ایشون نیومده، اون سه تا دلیل قبلی رو ایشون هر سه تاش رو نقد کرده. جلد خدمتتون عرض کنم که جلد 11 مستند صفحه 70 به بعد چند صفحه ایشون بحث میکنه در این رابطه. اولا میفرمان که اجماعات که اصلا رها کن اجماع رو، اجماع منقوله و قابل استناد نیست. علاوه بر اینکه آقایون میفرمان که اگرم محسرم باشه، ما میبینیم اینجا روایت داریم، اینجا مدرک داریم دیگه، سراغ اجماع نمیریم دیگه. حالا اون رو مبنای خودش، بنابراین اجماعی که میگه اصلا اجماع منقوله، اونو نمیتونیم بهش استناد کنیم. اما روایات یکی یکیشون جواب داده. حالا فقه الحدیث روایات رو دقت کنید که ایشون چه جواب میده، ببینید که این جوابهای ایشون آیا قابل قبول هست یا نه. ضمناً فقهای فعلی هم هیچ کس اختلاف ندارد در اینکه هیچ که حرف نراقی رو قبول نکرده. فقهای فعلی تا اونجا که ما دیدیم فتواشون همه این است که اگر کسی حج بر او مستقر شد، یعنی مریض شد دست هم دیگه نمیتواند برد یا پیر شد نمیتونه بره، حتما باید چیکار کنه؟ نائب بگیره. این اول در حیات، اگه نکرد در ممات. این فتوای فقهای فعلی است، ولیکن ایشون قبول نداره. همه این دلیل ها رو هم رد کرده. حالا ببینیم فرمایش ایشون تا چه حدی قابل قبوله. ایشون میفرماد اما روایت خدمتتون عرض کنم که محمد ابن مسلم، ایشون میگه روایت محمد، روایت پنجم 14251 اینو اینجوری رد میکنه. یعنی این روایتی که ما گفتیم که شو دقت همین اولین روایتی که امروز خوندیم، ایشون متن روایت اینه، سند خوبه، خان علی علیه السلام لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالته سقم فلم يستطيع الخروج ولی فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعث مکانه. چون چهار تا اشکال به این روایت میکنه. این فقه الحدیث اینجاست، اگه میخواید حدیث شناسی اینجوری باز، حالا قبول کردن نکردنش یه مسئله است، اینکه حالا وارد ریزکاری های معنای حدیث شدن معنای دیگه است. ایشون میفرماید که اولا اشکال اول، تجهیز رو معلق بر اراده کرده، یه لو ان رجلا اراد الحج فلیجهز، اگه تصمیم گرفته، مفهومش که خواهی تصمیم نگرفت نه دیگه، میگه لو ان رجلا اراد الحج فرض له مرض، ایشون یه اشکالش اینه، مفهومش اینه که نه اراده نکرد هیچ فلیجهز هم معنا نداره. نمیشه
به معلوم نواقی در واقع جواب داریم، اراده ای که گفته منظوری که در واقع براش استطاعت حاصل شده، حالا اراده کرده،
از کجا؟ از کجا؟ خب ما باز بزنیم روش دیگه، روان ارادن. حالا شما این روان اگه کسی، اگه شما ذهنتون خالی باشه، ذهنتون خالی باشه، میگه که اگه من بخواستم امسال برم حج، میخواستم ارادن، یعنی هم دیگه میخواستم امشب امسال برم حج، دهمیشم هست، من میخواستم امسال برم حج و چیه؟ نتونستم. خب نتونستم یک کسی دیگر پرستم آغاز خورم. این اشکال داره؟ میدونم واجب هم باشه اراده میخواد، ولی مستحب هم میگیره. من اراده کسی که اراده کرده بره حج و میگه محل جهازه کسی بره، اگر آدم نکرد هیچی. این اشکال. اشکال دوم این است که کسی به ذهنش هم نرسید، من ماله میگه. اگه کسی حج مستقر داشت، حج گردنش باشه، چه سوزی میداره از مال خودش بره؟ ممکنه کسی اهدا کنه، یکی از اون که من تو بیا متورعن از طرف من برو، چه اشکال داره؟ میگه که آقا من از طرف شما، شما داری میری حج روحانی کاروان هستی، از فلانی هم چیکار کن؟ از فلانی هم تورعن، نائب فلانی هم، نائب من هم بشو، چه اشکال داره؟
درصد
خب حالا اینم ممکنه جواب اینجوری بدیم دیگه. حالا ایشون اشکالش اینه. اشکال سوم این است که اطلاق شامل کسی که حج هم رفته میشه، همونطور که عرض کردیم. میگه من اراد الحج، یعنی حج مستحبی هم میشه. کسی حج رفته و خب شامل پس فرد یجهز، نمیتونه یجهز وجوبی باشه. اشکال چهارمش اینه که اگه چی شد؟ نه برای که اگه بهش مستقر شده بله دیگه. نه لزوم نداره، ما میگیم لزوم نداره. چه اشکال ما اشکالیشون همین که میگه لزوم نداره دیگه. ها؟ نه ایشون از این ور باید اشکال میکنه، میگه کسی که بهش حج واجب هست که لازم نیست از مال خودش بیاد، میتونه که حس تبرعی باشه، یکی از مال دیگری بگه بگه مال دیگه، از این ور اشکال میکنه از اون طرف. بله اجازه بدید بله، ولی یعنی کسی حاضره بده اشکال نداره و... نه از موضوع خارج نیست. فل من ماله دیگه قید لازم نداره، باز بگه فل یجهز، مثل که در روایت دیگه هم داره میگه فل یجهز رجلن، مثل روایت بعدیش اینه که ان یجهز رجلن یا هجن، دیگه من ماله نداره، لزومی نداشته چه باز این قید من ماله اشکاله. شما چی گفتی؟ من میگم که اگر واجبه چه لزومی داره از ماله، مثلا واجب ایشون اشکال به واجب میکنه مصحب. خیلی خب شیخ حج واجبش هستش، پس چرا از مالشه و از مال خودش لزومی نداره؟ بله دین حجاز رجم من مال قید لازم نداره. البته این حرفی که آقای عظیم فرمودن این حرف بدی نیستش، که میگیم این قید قید قالبی هستش که ما کسی که میخواد چیزو مثل لاتبی حجور کن. خدمتتون عرض کنم که اشکال بعدی چهارم این اشکال چهارم این است که حالا بذارید دیگه اشکال چهارم بمونه دیگه، وقت گذشت دیگه. غفر الله لنا و لکم.